سَنَتُ مَلَأَنَهُمْ لَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَهْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لَا يُحِيطُونَ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ الْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ كَأَصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد محمد عجل اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلواتی نازده فرمید خب امشب شب اربعین ابا عبدالله الحسین که در روایت نبوی زیارت اربعین یکی از علائم مؤمن شمرده شده زیارت اربعین پیامبر اکرم روایت می فرماد که مؤمن چند تا علامت داره که حدیثش رو قبلا خوندیم برای عزیزان یکی این که در شبانه روز 51 رکعت نماز می خونه که 17 رکعت نماز واجب 11 رکعت نماز شب 2 رکعت نافله صبح 8 رکعت نافله ظهر 8 رکعت نافله عصر 4 رکعت نافله مغرب و 2 رکعت نشسته که 1 رکعت حساب میشه نافله عشاء همراه اون واجبات میشه 51 رکعت. یکی از علائم مؤمن اینه که 51 رکعت نماز میخونه. علامت بعدیش جهر به بسم الله الرحمن الرحیمه. بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند میگه.
حالا بنی امیه به خاطر اینکه آثار امیرالمؤمنین سنت های ایشون که سنن رسول الله بود رو حذف کنن، آمدن بسم الله رو اصلا گفتن جزء قرآن نیست، تو نماز لازم نیست بخونید. ولی ما میدونید بسم الله رو بلند و کشیده میگیم در ابتدای، چه در نمازهایی که به جهر باید خونده بشه مثل نماز صبح و مغرب و عشا، این سه تا نماز باید بلند خونده بشه، اما نمازهای ظهر و عصر رو باید آهسته خوند. حتی در اون نمازهایی که آهسته میخونیم هم بسم الله رو مستحب بلند بگی. دیگریش تختم بالیمینه، یعنی انگشتر به دست راست کردن، از علائم مؤمنه. و یکیش زیارت اربعینه. زیارت اربعین رو علما نوشتن که خود اصحاب پیامبر نمیدونستن چیه زیارت اربعین، تا وقتی که ابا عبدالله به شهادت رسید و برای چهلم ایشون عده‌ای رفتن به زیارت و از اونجا متوجه شدن که مقصود پیامبر از زیارت اربعین زیارت ابا عبدالله در روز اربعینه، روز چهلم. در مورد اربعین و چهل هم قبلا خیلی روایاتی خوندیم، بحثایی داشتیم که عدد چهل یه عدد خاصیه، عدد چهل یه عدد خاصیه. بعضی اعداد یعنی به اون عدد تکرار شدن چیزی، به اون عدد رسیدن یه خواصی داره. من باب مثال عرض کنیم، در سوره یاسین وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل مرسلون، مثال اون روستایی رو بگو برای اینها که فرستادگان و رسولانی اونجا رفتن. اذ ارسلنا الیهم اثنین، موقعی که دو تا رسول براشون فرستادیم، فکذبوهما، تکذیبشون کردن اون دو تا رسول رو. فعززنا بثالثن، ما عزت دادیم به سومی، عزت دادیم به سومی، یعنی در اون سومی عزت هست. وقتی به سه نفر که میرسن، شنیدیم میگیم روایت ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت، جماعت چند نفرن؟ سه نفر به بالا. وقتی به سه که میرسه یه عزتی پیدا میکنه. از قدیم هم بچه ها وقتی بازی میکردن میگفتن تا سه نشه بازی نشه. حتی بزرگترها هم همینجوری بودن ها، اگر یه کاری مثلا خراب میشد دومیش هم به نتیجه نمیرسید میگفتن دیگه سومیش، دیگه آخریشه. سه بار اعداد یه خواصی دارن، تکرارشون. یکی از اون عددها اربعینه، چهله. انسان در چهل سالگی به کمال میرسه، به اون کمال و پختگی. به همین دلیل روایت داریم انبیا همه در چهل سالگی مبعوث میشدن، که حالا اینم خودش علتی داره چرا در چهل سالگی اون کمال اونجا حاصل میشه. یا تخمیر طینت آدم روایت داریم در چهل روز انجام شد. باز روایت نبوی هست، من اخلص لله تعالی اربعین سباحن جرت ینابی الحکمه من قلبهی علی لسانه، کسی چهل صبح اخلاص به ورزه برای خدا، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه. چهل صبح، این چهل ها حکمت دارن که چرا چهل، چرا چهل روز اخلاص بورزه، چرا تخمیر طینت آدم چهل روز انجام شد، چرا انبیا در چهل سالگی مبعوث میشن، و چرا زیارت 40 داریم، 40 روز بعد از شهادت ابا عبدالله. زیارت 40 وقتی موقعیت باشه کسی بتونه بره زیارت ابا عبدالله خیلی خوبه، همچنان که از قرون اولیه هم این کارو میکرده ان، چیز جدیدی نیست رفتن پیاده روی برای زیارت 40. از قرون اولیه میرفتن این حرکت از اون موقع بوده. حتی الان هم شما نگاه کنید در خود کربلا محرم خیلی خبری نیست، حتی روز عاشورا و تاسوعا هم اونجوری که تو ایران عزاداری هست تو کربلا و اینا نیست، اما روز 40 عزاداریشون انگار روز 40. عزاداری اونا انگار روز 40، حالا به خاطر اون روایت نبوی که هست. یه مطلبی که هست بین علما، اختلاف نظر علمای تاریخ و ارباب مقاتل، بعضی ها میگن اسرای اهل بیت در 40 در مسیر برگشت اومدن کربلا، یعنی 40 در کربلا بودن. این مسئله رو خیلی تحقیق و بررسی کردن پیرامونش. خیلی ها این قضیه رو نقد کردن، گفتن نه این مطلب درست نیست، چون اصلا امکانش نیست که این قضیه اتفاق افتاده باشه. چرا؟ چون اگه در خاطرتون باشه عرض کردیم بعد از شهادت ابا عبدالله روز 11 قافله اسرا حرکت کردن به طرف کوفه، یعنی اینا رو بردن طرف کوفه و اونجا در زندان کوفه محبوس شدن، که ابن زیاد نامه ای نوشت برای یزید که من با اینها چه کنم، که یزید هم گفت سر حسین رو همراه خانوادش بفرست برای من. خب اونم که احتمال میداد بالاخره اینها خانواده پیامبرن و امکان داره که درگیری پیش بیاد، یه لشکر 1000 رو مأمور کرد برای حفاظت از سرها و اسرا. اینها چند وقت در کوفه بودن، پیک بخواد بره شام و برگرده خیلی طول میکشه، چند هزار خورده کیلومتر فاصله است. حالا عدد دقیقش رو در مقاتل هم نوشتن، حتی چند فرسنگ فاصله است، ولی لااقل حدود 1 هفته الی 10 روز طول میکشه که پیک، اونم نه به اصطلاح به حالت معمولی بخوام برن، چون اینا یه پیک های مخصوصی داشتن. گفتیم قبلا خبرهای سریع رو که میخواستن ببرن اسبها و شترهای خاصی داشتن که تاخت میکردن به منزلی که دیگه از پا میافتاد شتر و سوار، یا اون اسب و سوار اونجا مرکزی بود که میرسید نامه رو میداد به شخصی که اونجا بودن، افرادی که اونجا بودن، اون سوار اسب میشد میتاخت، در فاصله زمانی کوتاهی یک مسیر زیادی رو طی می‌کردن، ولی بالاخره این مسیر رو باید با اسب می‌رفتن یا با شتر می‌رفتن. پس حدود 1 هفته الی 10 روز اینها در کوفه موندن و بعد از 1 هفته الی 10 روز که حالا نامه از یزید آمد که اینها رو برای من بفرست، لشکری تجهیز شد، شمر فرمانده اون لشکر شد، و زجر ابن قیس یا زهر ابن قیس هم در کنارش بود، همراه سرها و اسرا به طرف شام حرکت کردند. در مورد سرهای شهدا که حالا سر چند نفر بوده، چند تا سر بودن، این که رؤوس شهدای خانواده ابا عبدالله بودن که مسجله، سرهای بنی هاشم بود، اما آیا غیر بنی هاشم هم بودن؟ حالا باید بیشتر تحقیق کرد. اینها هم سرها رو داخل صندوقهایی میذاشتن برای حمل و نقل. بعد وقتی به یه شهری که میرسیدن سرها رو بالای نیزه میکردن و همراه مثلا اسرا با یه آرایش خاصی وارد شهر میشدن. تو این مسیرم اتفاقات زیادی افتاد، یه مسیر طولانیه که بعضی از منازل رو اتفاقاتش رو در تاریخ ثبت شده که یکی از اتفاقاتی که توی این مسیر افتاد، اتفاقی در دیر راهب نصرانی که اینا وقتی رسیدن کنار دیر، دیرها هم معمولا دیوارهای خیلی مرتفعی داشتن، اینا برای اینکه شبانه یه موقع کسی هجوم نکنه طرف اینها، از این صاحب دیر خواستن که ما بیاییم داخل دیر. این گفت من دیرم اینقدر جا نداره که شما بخواید بیایید. گفتم پس یه سری امانتی داریم، اینا رو تا صبح داخل دیر نگه دار برای ما. اون رؤوس شهدا بود. یا بنا به بعضی از روایات میگه اون راهب نصرانی نوری از سر رأس مطهر مشاهده کرد، خودش گفت من این سر رو حاضرم براتون نگه دارم، که وقتی داخل دیر برد، حالا در هر صورت مکاشفه‌ای که به اون راهب نصرانی دست داد و رأس مطهر با ایشون تکلم کرد و همون جا این شیعه شد. حتی روایت داره که سکه ها و پول هایی به اینها داد بابت اینکه این سر پیش من بمونه، که اینها وقتی سکه ها رو گرفتن رفتن، وقتی باز کردن دیدن تمام سفاله، یعنی ساقالون ما میگیم، سفال خورده، سکه‌ای در کار نیست، یعنی هیچ بهره‌ای نبردن از اون. تو بعضی از منازل هم خودشون گفتن نشسته بودیم دور هم، شب بود، یه مرتبه دیدیم یه دستی، یک دست فقط اومد و روی دیوار داره یه چیزی می نویسه، نوشت اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی، آیا امتی که حسین را کشتند امید شفاعت جدش را دارند در یوم الحساب؟ که میگه وقتی ما اینو دیدیم بلند شدیم که این دست رو بگیریم، یه دست خالی بود، یعنی انسانی نبود، فقط یک دست بود که اون دست متواری شد، فرار کرد. اتفاقات عجیب و غریب تو مسیر رفتن به سوی شام زیاد افتاد، حتی در یکی دوتا از مناطقش تو مسیر برخورد کردن به شهر، دوتا از شهرهای ایران که نمیدونم الانم جزو ایران اون شهرها یا اون زمان جزو ایران بوده، که در تاریخ نوشته اونجا درگیری شد، عده‌ای از جوانها حمله ور شدن که سر رو بگیرن از اینها یا اسرا رو آزاد کنن. درگیری بین این حاملان سر و اینها اتفاق افتاد که چند نفر هم کشته شدن حتی این وسط. توی یه مرحله هم حتی سر رو ربودن که سر میگه از بالای نیزه کسی رسید با شمشیر نیزه رو شکست، سر داشت میافتاد، یه پیرزنی سر رو گرفت که یکی از همون محافظان با نیزه پیرزنه رو از پا در آورد و سر رو دوباره گرفت و نتونستن سر رو بگیرن و سری منطقه رو تخلیه کردن. اینها روایت میگه به هر شهری که میرسیدن مختلف بود برخوردها، که از حضرت زینب سلام الله علیها روایت شده، میگه به یه شهری رسیدیم خیلی عجیب بود، اینا آمده بودن ما رو تماشا میکردن و صلوات میفرستادن، صلوات میفرستادن و ما رو تماشا میکردن. بعضی شهرها مثلا روایت در اخبار اومده که در رو بستن، درب ورودی شهر رو بستن، را ندادن اینا رو تو، ولی بعضی شهرها اینا رو پذیرایی کردن. به طور تفصیل در بعضی از کتب آمده این مسیری که طی کردن. در شهر حلب هم عده‌ای بودن، اونجا کارخونه‌ای بود، یکی از همسران ابا عبدالله که ظاهراً باردار بود خیلی تشنه شده بود. حضرت زینب از اینها که اون کارخونه‌ای که اونجا بوده معدنی بوده، تقاضای آب میکنن. اینا برای خوشایند این دولتی ها آب به اینها نمیدن و این بچه اونجا سقط میشه، که الان هم یه مقبره به نام محسن ابن حسین در اون منطقه حلب هست که ظاهرن میگن همون بچه سقط شده است که اسمشو گذاشتن محسن. و حضرت زینب هم نفرینشون کرد، میگه به محض اینکه رد شدن آتشی افتاد اونجا که تمامشون از بین رفتن و یکی از معادن خیلی مهم بود اون معدن. میگه تا به امروز در یکی از کتاب ها میخوندم هر کسی خواسته اون معدن رو احیا کنه نتونسته. تا به امروز هر کس خواسته اون معدن رو احیا کنه استخراج کنه، یه بلا و اتفاقی افتاده که نتونسته. ارباب مقاتل نوشتن دوم ماه صفر اسرا وارد شام شدن. خود این مطلب یه مقدار جای تأمل داره، چون روز عاشورا دهم محرمه، اینها بیان کوفه، یازدهم بیان کوفه، یه هفته هم اونجا وایستن میشه هفدهم، سر هفته هم اگه حرکت کرده باشن، با اینکه میدونید یازدهم اینا رفتن طرف کوفه، یه روز هم تازه تو راه بودن، یعنی تقریبا دوازدهم رسیدن کوفه، حدود بیستم میشه، بیستم محرم، بیستم محرم حرکت کنن چجور دوم سفر، یعنی دوازده روز میتونن برسن به شام و این یه چیز خیلی بعیدی به نظر میاد که ورود اهل بیت دوم سفر بوده باشه. البته اینا یه بحثای حالا تخصصی در تاریخ، ورودشون در ماه صفر بوده به شام، اما اینکه حالا دقیقاً دوم ماه صفر وارد شام شده باشن یه مقدار نمیخونه که طی مثلا ده دوازده روز بخوان این مسیر رو طی کرده باشن. چون یه بار عرض کردیم کاروان‌های قدیم که شتر و اسب و قاطر و الاغ و پیاده و سواره بودن 35 الی 40 کیلومتر رو در روز میتونستن طی کنن. برفرض که عجله داشته باشن سریعتر بخوان راه برن میشه 50 کیلومتر. دیگه بیشتر از این که نمیتونن برن، چون حدی داره، حیوان خسته میشه، خود انسان از پا میفته. و اونم یه روز نیست که، روزهای متوالی باید به سفر ادامه بدن. حتی در بعضی از منازل میگه بارون آمده بود، گل شده بود، چون تقریبا تو فصل پاییز میشد دیگه، که اینها افرادی رو، سوارهایی رو فرستادن برن راه رو امتحان کنن، ببینن گل جوری نیست که حیوانات تو گل بمونن. چون اسفالت و اینا نبود که قدیم، جاده خاکی باید طی می‌کردن. خیلی مشکلات اینجوری هم بود. علی ای حال، دوم ماه سفر بر فرض رسیده باشن به شام، چقدر میمونه تا اربعین؟ 18 روز. حالا تازه رسیدن به شام، اونجا هم میمونن، اونجا کلی اونجا توقف میکنن. پس اصلا جور در نمیاد که اینا اربعین بخوان برگشته باشن به کربلا. حالا در مسیر برگشت به کربلا آمده باشن حرفی نیست، ولی اینکه روز اربعین باشه یه مقدار اشکال داره، از نظر تاریخی نمیخونه. اینو میخواییم بگیم. حالا روز دوم سفر یا روز حالا چندم سفر، اینو وقتی وارد شهر شام شدن با اون وضعیتی که قبلا هم گوشه هایش رو گفتیم، در کنار کاخ یزید یک کاروان سرایی بود متروکه و مخروبه، جوری که از این ساختمان های رومی بود، چون یه مدتی اون سوریه قبل از اسلام و اینها مستعمره روم بود دیگه. رومی ها هم این خونه های سنگی دیده باشید، آثارشون الان هم هست، تو خود سوریه هم حتی الان هم هست آثارشون. یکی از اون ساختمان‌های رومی بوده که متروکه بوده، که اینها رو جا میدن اونجا، و جوری بوده که دیوار شکسته بوده. حتی در روایت داره امام سجاد میگه یکی از عمه ها گفتش که اینا ما رو آوردن اینجا، این جایی که دیوارش شکسته است، خراب بشه روی ما، بعد بگن اینا خودشون مردن. میگه اون نگهبانایی که اونجا دمه در مراقب بودن، این حرفو که شنیدن به زبان رومی با هم گفتن نگاه کن، اینا معلوم نیست فردا اعدام بشن یا زنده بمونن، ولی ناراحت دیوار شکستن. امام سجاد میگه من چون زبان رومی میفهمیدم، امام دیگه به همه لغات عالمه، میگه اون سرباز گفت معلوم نیست اینا تا فردا اعدام بشن یا زنده بمونن، یعنی معلوم نبود اصلا یزید با اینا چه برخوردی کنه. امام سجاد علیه السلام بنابر روایات تا شام با هیچ کس سخن نگفت، و اون قول جامعه که به دست و گردنشون بود، وقتی اینها رو وارد کاخ یزید کردن با یه وضعیتی که حالا اون اونجا امام سجاد صحبت کرد، گفت یزید یه سوال دارم ازت، اگر پیغمبر خدا الان بود ما رو تو این وضعیت میدید چه میکرد؟ اگه تو مسلمونی. که یزید بلند شد، قل و زنجیر رو خودش با دست خودش از گردن امام سجاد باز کرد. بعد گفت میدونی چرا این کارو کردم؟ خودم آمدم این کارو کردم، به نوکرها مثلا نگفتم این کارو کنن. حضرت فرمود بله میدونم، برای اینکه میخوای کس دیگه‌ای به گردن من منت نداشته باشه، تو خودت منت داشته باشی به گردن من که من قل رو از گردن تو باز کردم. یزید گفت آره، مقصودم همین بود. حضرت سکینه میفرماد تو این مسیر ما کسی رو قسی القلب تر از یزید ندیدیم، که هرچه ما زجه میزدیم و گریه میکردیم اصلا این به نظرش نمیامد. ورود در مجلس یزید هم بعضی ها گفتن یک بار، بعضی ها گفتن دو بار بوده که اسرا رو آوردن در مجلس یزید در حالی که بار عام داده بود، یعنی مهمانی گرفته بود که ببینید مثلا افتخارات منو، که تو خود مجلس یزید هم اتفاقات عجیبی افتاد. حالا یکی از اموری که در تاریخ هم ثبت شده خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزیده، اونم به خاطر حرفایی که یزید زد. بنی امیه معاویه بهشون یاد داده بود، یعنی اصل بنیانگذار این کار معاویه بود، میگفت هر جنایتی که میکنید بندازید گردن خدا، بگید خواست خدا بود، خدا اینجوری خواست. یزید هم آمد از همین حیله استفاده کنه، منتها نمیدونست پیش کیه. آیه قل اللهم مالک الملک خوند، قل اللهم مالک الملک، بگو خداوند است که مالک سلطنت است. تؤت الملک من تشاء، سلطنت را به هر کس که خواهد میدهد. و تنزع الملک ممن تشاء، سلطنت را از هر که بخواهد میگیرد. و تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزیز میکند هر که را بخواهد، ذلیل میکند هر که را بخواهد. یعنی میگه اگه شما شکست خوردید خدا خواست، اگه من پیروز شدم خدا خواست، چون شما بر حق نبودید شکست خوردید، من بر حق بودم پیروز شدم. حضرت زینب سلام الله علیها بلند شد که خطبه ایشون رو ما یک سالی یک دهه اصلا شرح کردیم، که فرمود اینجور نیست که تو پنداشتی، خداوند دنیا رو محل امتحان قرار داده، بسیاری از انبیا و اولیا بودن که به شهادت رسیدن و بسیاری از نمرودها و فرعونها بودن که صاحب سلطنت بودن. این نیست که تو الان امروز اگر بر ما پیروز شدی فکر کنی بر حقی، بلکه خداوند مهلت داده تو تا تو گناهان خودتو کامل کنی، که همه رو با استشهاد به آیات قرآن، جوری که یزید خفقون گرفت. اینها دختر امیرالمؤمنین فصیح ترین انسان ها هستند و عالم ترین انسان ها به قرآن، که گفت یزید تو اگر اینجا نشستی به خاطر جد منه، اگر به گرده مسلمان ها سوار شده ای به خاطر جد منه، تو با به دین جد من مسلمان شدی، تو و پدرت اگر مسلمان باشید. که اونجا یزید همچون در مقابل سران شامی بود، خیلی جاها برافروخته میشد، میخواست اعمالی انجام بده، از طرفی میدید که خب مردم دارن نگاهش میکنن. خیلی جاها خشمشو میخورد، خیلی جاها بروز میداد، که یکی از شامیان ملعون ظاهرن فاطمه بنت الحسینه، میگه نگاهی کرد به من یکی از اون شامیا، گفت یا امیر المؤمنین اینو به کنیزی به من میدی؟ میگه من به قدری ترسیدم پناه بردم به دامن عمم زینب، گفتم عمه جان یتیم شدیم، کنیزی هم باید بریم. که حضرت زینب فرمود نه به خدا قسم، نه تو میتونی اینو به کنیزی ببری، نه این میتونه، یعنی نه یزید میتونه اینو به کنیزی به تو بده. که یزید گفت اگر بخوام این کارو میکنم. حضرت زینب فرمود نه به خدا قسم نمیتونی، مگر اینکه از دین ما خارج بشی. که اون شامی دوباره وقتی سخنش رو تکرار کرد، یزید گفت خفه شو، مگه نمیبینی این چجور آبرو منو برد؟ یکی دیگه از اتفاقاتی که در خود باز کاخ یزید افتاد، حالا عجیبه این، اگر کسی بیاد کار کنه تو واقعه عاشورا، و از تاریخ مسیحیانی رو که امام حسین شکارشون کرده از تاریخ بیرون بیاره، مسیحیایی رو که امام حسین شکار کرده، خیلی مسیحی‌ها به دست ابا عبدالله شیعه شدن، نجات پیدا کردن، حتی با رأس بریده ایشون، یکی گفتیم در دیر اون نصرانی، یکی تو خود کاخ یزید، فرستاده ای از روم آمده بود همون موقع در کاخ یزید، وقتی رأس مطهر رو آوردن، حالا آیا این در حضور اسرا بوده یا نه، بنده شک دارم، حالا اون لحظه‌ای که اسرای اهل بیت اونجا بودن یا نه، ولی وقتی رأس مطهر رو آوردن، این رسول رومی برگشت گفتش که یزید این داستان این سر چیه؟ گفت تو با این سر چی کار داری؟ گفت من آخه وقتی برگردم پادشاه از من هر چی که دیدم میپرسه چیا دیدی، و باید کاملا براش توضیح بدم، به خاطر این میخوام میپرسم که به پادشاهمون توضیح بدم. گفت این سر حسین ابن علی است. رسول روم ظاهرا آدم با اطلاعی بود، چون معمولا سفیر بود دیگه، سفیرها آدمای با سواد و با اطلاع و باهوشی رو میفرستن برای سفارت. گفت حسین ابن علی؟ گفت بله. گفت همون که مادرش فاطمه است؟ گفت بله. گفت این نوه پیغمبرتونه؟ گفت آره. گفت یزید تو چی کار کردی؟ گفت ما نصرانی ها یک جزیره ای هست، روستایی که حالا تو یک جزیره مانندی واقعه، یه دیری اونجاست که در اون دیر یه حقه ای آویزان از سقف، که سوم اولاغ حضرت، سوم اولاغ مرده حضرت عیسی، یعنی اولاغی که حضرت عیسی سوار می شده، استخوانی از سمش میگن اونجاست، در اون قبه آویزانه و مسیحیان اطراف اونجا هر سال میرن به زیارتش. و من از اولاد انبیا هستم، نسل هفتادوم حضرت داوودم، مسیحیان خاک پای منو برای شفا بر میدارن، مسیحی ها و یهودی ها. اون وقت تو نوه پیغمبرتون رو میکشی، لعنت بر تو و بر دینت باد. اینو که گفت، یزید دستور داد گفت گردنشو بزنید. اینم پرید وسط مجلس، رأس مطهر رو در آغوش گرفت، گفت حالا که میخوای منو بکشی بذار یه چیزی برات بگم بعد منو بکش. گفت من دیشب پیغمبر شما رو تو خواب دیدم، دیدم پیامبر شما به من مژده بهشت میده. خیلی تعجب کردم، پیغمبر مسلمان ها داره به من مسیحی مژده بهشت میده. اون موقع نفهمیدم چیه، تو فکر بودم، تا الان الان فهمیدم یعنی چی، که همونجا به شهادت رسوندنش. ابا عبدالله شکار میکنه، رأسش تو عالم میچرخید، انسانهای آزاده رو شکار میکرد. یا ابا عبدالله، زن یزید هنده وقتی شنید یه عده خارجی رو به اسارت آوردن توی خرابه، به کنیزاش گفت بریم از این اسرای عیادتی کنم من. خرابه رو براش فرش کردن، تخت مجللی گذاشتن که زن یزید میخواد بیاد از این کنیزها، از این اسیرا دیدن کن. وقتی که آمد کنیزا دورو برشو گرفته بودن، یکی این دستشو گرفته بود، یکی اون دستشو، یکی دامنشو گرفته بود. آمد رو تخت نشست، خانوم زینبم اون کنار رو خاک نشسته، یتیمای ابا عبدالله هم دورشو گرفتن. هنده برگشت گفت خانم شما اهل کجا هستید؟ فرمود ما اهل مدینه هستیم. گفت مدینه زیاده، کدوم مدینه؟ گفت مدینه الرسول. گفت عجب، من یه مدتی مدینه بودم، ببینم تو مدینه کوچه بنی هاشم رو بلدی؟ فرمود بله بلدم، همون جا میشینیم ما. گفت عجب، پس تو خانوم من زینب بنت علی رو باید بشناسی. من یه مدت کنیزش بودم، شفا گرفته بودم به دستشون، وقتی بچه بودم مریض بودم، به دست اینا شفا گرفتم، تو خونشون کنیز شدم، تا وقتی که آمدم به شام شدم همسر یزید. خانم زینب سرشو بلند کرد گفت هنده منو نمیشناسی، من زینب بنت علی هستم. یه نگاهی کرد گفت اگر تو زینبی، زینب از حسین جدا نمیشه. حسینت کجاست؟ گفت اونجایی که سرها رو آویزان کردن نگاه کن، سر حسین منو میبینی.
Oh, yeah. خانم رباب، خانم رباب یه داغی تو دلش مونده بود از کربلا. وقتی ابا عبدالله خداحافظی میکرد با اهل حرم، اومدن جلو دست و صورت ابا عبدالله رو میبوسیدن. اما خانوم رباب همسرش خجالت میکشید، جلو دیگران با ابا عبدالله خداحافظی کنه. لذا این داغ تو دلش مونده بود تا وقتی که مجلس یزید رأس مطهر رو آورد. میگه خانم رو با رو دوید سر و بغل به سینه اومدن سر و جدا کنن، با کعبه نیمی زدن.
یه مرتبه خانوم زینب صدا زد رباب بس دیگه.
خانوم رباب برگشت گفت زینب جان حسین منو رها نمی کنه. Oh, my God.